رادیوی آزادی،
مجله خبری. آخرین تحولات جهان در رادیوی آزادی. سلام، من مومین احمدی هستم که اخبار جهان و تاجیکستان را تقدیم میکنم. روزی 18 سپتامبر انتخابات به پارلمان و یا دومای دولتی روسیه شروع شد که انتظار می‌رود در آن احزاب طرفدار رئیس جمهور ولادیمیر پوتین پیروز شوند. حزب روسیه واحد و سه حزب دیگری که اکثر قرارهای حکومت و رئیس جمهور را به چون و چرا قبول میکنند، احتمال اکثر 450 کرسی پالاتای پایانی پارلمان را نگه می‌دارند. یک ساکن مسکو میگوید با شفافیت انتخابات در روسیه باور ندارد.
من 100% باور دارم که انتخابات عادلانه صورت نمیگیرد. من باور ندارم انتخابات عادلانه میگذرد. روسیه واحد میبرد. اگر انتخابات عادلانه می بود، روسیه واحد پیروز نمیشد و شاید چیزی تغییر میافت.
ولادیمیر پوتین پس از رای دهی در مسکو به سؤال بکیر رای دادید گفت که من حزب روسیه واحد رو تاسیس دادم. از این رو حاجت به شرح نیست. دولت روسیه گفت ضربه های هوایی نیروهای ائتلافی بر رهبری آمریکا به موقع سربازان روسیه عمل بین غفلت جنایتکارانه و همدستی مستقیم با جنگجویان گروه دولت اسلامی بوده است. وزارت امور خارجه روسیه روز 18 سپتامبر با نشر یک بیانیه رسمی گفت حادثه نتیجه سرپیچی سرسختانه آمریکا از همکاری با روسیه در جنگ به ضد گروه دولت اسلامی، جبهه فتح شام و دیگر گروه های تروریستی بوده است. وزارت از واشنگتن خواسته است حادثه را همه طرفه تحقیق کند، زیرا آن با سازش آتش‌بس حاصل شده با میانجیگری روسیه و آمریکا در سوریه تهدید میکند. وزارت دفاع روسیه گفت در نتیجه حمله های هواپیمای جنگی آمریکا 62 سرباز دولتی سوریه کشته شدند. ارتش آمریکا اعتراف کرد که هنگام حمله به ضد گروه دولت اسلامی نادانسته به موقع سربازان سوریه ضربه زده است. این حادثه سبب جنجال آمریکا و روسیه در شورای امنیت سازمان ملل شد. نخستین گروه 200 نفری حاجیان تاجیک روز 18 سپتامبر به وطن برگشتند. به اطلاع کمیته دین، حاجیان دیگر از زیارت خانه خدا تا نیمه ماه اکتبر برمی‌گردند. حاجیان تاجیک بعد بیرون شدن از فرودگاه بین‌المللی دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی از گرمی طاقت فرسای عربستان سعودی حرف زدند و شکرانه کردند که با صد مشکلی هم باشد به زیارت خانه خدا مشرف شدند. در جریان ادای مناسک حج امسال سه زائر تاجیک جان دادند. امسال از تاجیکستان کمی بیش از 6000 نفر امکان پیدا کردند برای ادای مناسک حج به شهرهای مکه و مدینه عربستان سعودی سفر کنند. در نتیجه حمله به یک اردوگاه سربازان در ولایت کشمیر تحت کنترل هند 17 سرباز این کشور کشته شده است. در این حمله 4 نفر از تندروان حمله کرده به اردوگاه نیز کشته شدند. با گفته ماموران پلیس، گروهی آشوبگر مثلث صبح 18 سپتامبر به اردوگاه سربازان در شهر اوری در نزدیکی مرز با پاکستان پنهانی وارد شده و سربازان را با اسلحه و نارنجک هدف گرفتند. بعد قتل فرمانده شناخته کشمیری از طرف نیروهای هند در ماه ایول اعتراض به ضد کشور در این ولایت زیاد شد. تا کنون 80 نفر در نتیجه درگیری سربازان و مردم کشته شدند. ولایت اکثرا مسلمان نشین کشمیر بین هند و پاکستان تقسیم شده است، ولی بسیاری از مردم کشمیر تحت کنترل هند طرفدار مستقلیت و یا پیوستن به پاکستان هستند. در نتیجه ترکش در یک محله مرکزی شهر نیویورک در آمریکا 29 نفر زخمی شدند. مقامات گفتند ترکش شب روز 17 سپتامبر نتیجه انفجار ابزار ترکنده بوده است. ماموران خدمات فدرالی تحقیقاتی آمریکا و وزارت امنیت ملی برای تحقیق به منطقه چلسی در محله منهتن آمدند که یک جای سرودم نیویورک است. بیل دی بلاسیو شهردار نیویورک گفت دلیل ها وجود دارد که ترکش نتیجه عملی برخاستانه بود، ولی گفت او تا حال علامتی درباره عملی تروریستی بودن ترکش وجود ندارد. شهردار نیویورک همچنین گفت ماموران پلیس محله دیگری را که گویا آنجا هم ابزار ترکنده یافت شده است تحقیق کردند. با گفته بیل دی بلاسیو ترکش در محله چلسی در منهتن با انفجار ابزارهای ترکنده در نیو جرسی رابطه نداشتند. در اینجا صبح 17 سپتامبر پیش از یک مسابقه دوی خیریه یک بمب خودساخت ترکیده است، ولی کسی آسیب ندیده است. در منطقه شمال و غربی پاکستان که بر اثر بمبگذاری مرگ طلبانه کمش 30 کس به هلاکت رسیده و 28 کس دیگر زخمی گردند، قیود شبگردی جاری شد. بعد این نماز جمعه 16 سپتامبر در مسجد دهی پایخان منطقه قبیلوی مهمند که در مرز با افغانستان قرار دارد، حمله مرگ طلبانه به وقوع پیوست. هنگامی حمله کمش 200 کس در داخل مسجد بودند. مقامات در این منطقه عملیات امنیتی راه اندازی نمودند. جماعت احرار که یک جنای جدایی‌خواه جنبش تحریک طالبان پاکستان است، مسئولیت حمله را بر دوش گرفته است. سروزیر پاکستان نواز شریف حمله را محکوم کرده افسوده است که حکومت مبارزه با افرادگرایی را قاطعانه ادامه می‌دهد. آمریکا نیز حمله را محکوم کرده تاکید نموده است که همکاری واشنگتن و اسلام آباد در مبارزه با تروریسم دوام خواهد یافت.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هادبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت آزادی نقطه آرگ گوش کنید.
جهان و ما،
جهان و ما.
امروز ده ها نفر از شهروندان روسیه که مقیم دوشنبه هستند برای اشتراک در انتخابات وکیلان دومه دولتی به مرکز علم و فرهنگ روسیه واقع در مرکز دوشنبه آمدند. در تاجیکستان 6 قطعه رایدهی امروز برای انتخاب کنندگان درهای خش را باز کردند که 3 تای آن در داخل پایگاه 201 روسیه و باقی مانده در شهرهای دوشنبه، خوجند و نارگ می باشند. در یک ساعت اول انتخاباتی از روی معلومات کمیسیه انتخاباتی در تاجیکستان 1500 نفر در انتخابات شرکت کردند. ایگور لیاکین فرالوف سفیر روسیه در تاجیکستان بعد از رای دهی در صحبت با رادیو آزادی گفت از حالا پیشگویی کردن دشوار است که وکیلان نو برای سبوکی آوردن در کار و اقامت مهاجران طرح و یا قانون قبول میکنند یا نه. اما گفت او پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا میتواند وضع مهاجران تاجیک را در روسیه آسان کند.
конечно самый лучший вариант это присоединение к евразийскому экономическому.
بهترین راه برای بهتر کردن وضع مهاجران البته همراه شدن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. همراه شدن به اتحادیه خود به خود تمام مشکلات و مسئله ها را از بین میبرد.
و افزود عین زمان روسیه و تاجیکستان کار میکنند تا روند مهاجرت کاری تاجیکان را به مجرای قانونی درآورده و ساده و آسان کنند. تاجیکستان تا کنون آشکار اعلان نکرده است که به عضویت اتحاد اقتصادی اوراسیا میپیوندد یا نه. به هیئت این سازمان به رهبری روسیه همچنین جمهوری بلاروس، قزاقستان و قرغیزستان و ارمنستان شاملند. دولت تاجیکستان گفته است سود و زیان ورود به سازمان را میآموزد و سپس تصمیم میگیرد که به آن شامل شود یا نه. در تاجیکستان بیشتر از 6000 سرباز روس در پایگاه نظامی روسیه خدمت میکنند و هزاران شهروند تاجیکستان هم عین زمان تبعی روسیه را دارند و از حق دهی برخوردار هستند. روزی 18 سپتامبر انتخابات به پارلمان و یا دومه دولتی روسیه شروع شد که انتظار می رود در آن احزاب طرفداری رئیس جمهور ولادیمیر پوتین پیروز شوند. حزب روسیه واحد و سه حزب دیگری که اکثر قرارهای حکومت و رئیس جمهور را به چون و چرا قبول میکنند احتمال اکثر 450 کرسی پالاتی پایانی پارلمان را نگه می‌دارند. رای دهی در مجموع 22 ساعت ادامه میکند. ولادیمیر پوتین پس از رای دهی در مسکو با سوالی به کی رای دادید گفت که من حزب روسیه واحد را تأسیس دادم، از این رو حاجت به شرح نیست. در نیم جزیره قریمی اوکراین که روسیه سال 2014 به قلمرو خود همراه کرد، رای دهی ادامه دارد. نظرسنجی های سراسری در روسیه نشان داده است که تقریبا 50% مردم طرفدار حزب حکومتگرای روسیه واحد هستند و رای آنها کافی است که اکثریت کرسی های دومه دولتی نصیب همین حزب شود. نظرسنجی ها عین زمان نشان دادند که مردم زیاد نسبت به انتخابات بی تفاوت بودند. از این رو به حضور مردم در انتخابات توجه زیاد است. ادعاها درباره تقلب کاری در انتخابات گذشته سال 2014 سبب تظاهرات گسترده علیه ولادیمیر پوتین در مسکو و دیگر شهرهای روسیه شد. حکومت روسیه با راه دادن ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا به انتخابات سعی کرد تا به مردم اطمینان بدهد که انتخابات شفاف و عادلانه می‌گذرد. همچنین رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات در روسیه را عوض کردند. الا پامفیلوو فعال سابق حقوق انسان و حالا رئیس کمیسیون روز 17 سپتامبر از مردم خواست در انتخابات شرکت کنند و گفت که ما تمام جریان انتخابات در کشور بزرگمان را نظارت میکنیم. در انتخابات در مجموع 14 حزب شرکت میکنند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
روز 17 سپتامبر بعد از ادعای دیپلمات‌های روس در باره حمایت آمریکا از گروه به نام دولت اسلامی، کشمکش بین دو طرف در نشست شورای امنیت سازمان ملل اوج گرفت. نماینده روسیه در این نشست پرسید که آیا آمریکا با ضربه زدن به موقع سربازان سوریه برقصدانه به گروه دولت اسلامی کمک کرده است، ولی بعد از آنکه سامانتا پاور سفیر آمریکا در شورای امنیت دعوت روسیه برای تشکیل جلسه فوری در شورای امنیت را حیله نامید، ویتالی چورکین سفیر روسیه نشست را ترک کرد. سامانتا پاور دعوت روسیه برای تشکیل جلسه فوری را یک تلاش خودخواهانه، ریاکارانه و خودنمایی برای به دست آوردن امتیازات ارزان نامید. او گفت به جای این روسیه باید ملاقات با رژیم بشار اسد را طلب میکرد تا راههای دستیابی به صلح را بررسی کنند. سفیر آمریکا گفت کشورش ادعاهای سوریه و روسیه را تحقیق میکند که گفتند در نتیجه ضربه های هوایی نیروهای آمریکایی در شرق کشور ده ها سرباز حکومتی کشته شدند و افزود اگر ما معلوم کنیم که در حقیقت به سربازان ارتش سوریه ضربه زدیم، پس این قصدی ما نبوده است و البته ما از تلفات جان ها افسوس می خوریم، گفت سفیر آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل. روسیه میگوید در ضربه های هوایی نیروهای آمریکایی در روز 17 سپتامبر 62 سرباز سوریه کشته شدند و این ضربه ها به جنگجویان گروه دولت اسلامی کمک کرده است تپه استراتژی را که پایگاه هوایی دیرالزور از آنجا نمایان است اشغال کنند. ویتالی چورکین سفیر روسیه گفت این ضربه ها درباره آینده سازش آتش بس که با میانجیگری آمریکا و روسیه روز 12 سپتامبر حاصل شد سوال بزرگی را به وجود آورده است. بر اساس توافق باید در سراسر سوریه سازش آتش بس اعلان شود، دسترسی برای کمک های بشری را آسان کنند و راه برای احیای مذاکرات صلح هموار شود. عین زمان آمریکا و روسیه موافقت کردند همراه با ضد گروه های تندرو به مثل گروهی به نام دولت اسلامی می جنگند. با گفته ویتالی چورکین نیروهای آمریکایی می توانستند ضربه های هوایی را برای دو روز دیگر تا زمان آغاز همکاری های نظامی مسکو و واشنگتن به تأخیر اندازند، ولی بجای این با گفته ویتالی چورکین عملیات بی مسئولیتانه انجام دادند. ولی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت وقتی آنها روسیه را در باره فعالیت نیروهای ائتلافی در آن منطقه در جریان گذاشتند، فرماندهان روسیه هیچ اظهاری نگرانی نکردند. پیشتر از این خبرگزاری دولتی تاس روسیه از قول ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت دفاع نوشت حکومت روسیه به این خلاصه وحشتناک رسید که کاخ سفید گروه دولت اسلامی را محافظت میکند. اما ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا روز 17 سپتامبر با نشر بیانیه گفت نیروهای ائتلافی برقصدانه به نیروهای دولتی سوریه ضربه نمیزنند. در این بیانیه آمده است وقتی مقامات روسیه نمایندگان ائتلاف را آگاه کردند که احتمالاً سربازان و ماشین‌های سوریه مورد حمله قرار گرفتند، ضربه ها فوراً قطع کرده شد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
چند پیش حکومت آمریکا برای معلومات ارزشمند در باره جای گلمراد حلیموف فرمانده سابق نیروهای مخصوصی وزارت امور داخلی تاجیکستان $3 میلیون پاداش تعیین کرد. در باره خطر این جنگجو برای تاجیکستان و نیروهای ائتلافی که به ضد گروه به نام دولت اسلامی می جنگند، رادیو آزادی با ایتن ویلنسکی لنفورد از دانشگاه رایس در ایالت تکساس آمریکا صحبت کرد. پژوهشگر آمریکایی افرادگرایی اسلام و مسائل تندگرایی خشونتبار را تحقیق میکند و در تاجیکستان هم بوده است. و نخستین سوال از ایتن ویلنسکی لنفورد این بود که فرمانده سابق نیروهای مخصوصی وزارت امور داخلی تهدید کرده بود برای تأسیس دولت اسلامی به تاجیکستان برمیگردد. واقعا این تهدید فرسخ‌ها دور از تاجیکستان جدی هست؟
Well, I can't speak to his
من بدون صحبت با او درباره نیت های گلمراد حلیموف گپ زده نمیتوانم. ولی میتوانم بگویم دست گروه دولت اسلامی امروزها فراتر از عراق و سوریه میرسد. این رو میتوانیم در مثال بمب‌گذاری شهر پاریس، حمله های استانبول و حادثه های فاجعه‌بار در بنگلادش ببینیم. از این رو داعش به تمام جهان تهدید میکند.
ISIS influence is a threat worldwide.
امریکا گلمراد حلیموف را به فهرست تروریست های خطرناک دنیا گذاشته و برای معلومات درباره جای یا پناهگاه گلمراد حلیموف $3 میلیون پاداش تعیین کرده است. آیا این علامت آن هست که حلیموف برای نیروهای امریکایی و هم ائتلافی که به ضد گروهی به نام دولت اسلامی می جنگد تهدید جدی دارد؟
I should make clear that I do not work for the US government and I certainly cannot speak for them.
باید واضح کنم که من برای حکومت امریکا کار نمی کنم و نمی توانم از طرف آنها صحبت کنم. همچون یک امریکایی می توانم با باوری بگویم که حکومت امریکا برای محو کردن گروهی به نام دولت اسلامی عزم قوی دارد و با شیوه قاطعانه نظامی برای شکست دادن این گروه و محو رهبران آن کار می کند. هیلاری کلینتون وزیر سابق امور خارجه امریکا چند پیش گفت که او به مسئله محو رهبران گروه دولت اسلامی ابوبکر بغدادی و ظاهرا اکنون به حلیموف تمرکز خواهد کرد. به فکر من راه نظامی یک شیوه محو و تعیین پاداش برای پیدا کردن حلیموف راه دیگر است.
Is one approach and there are other possibilities as well.
هزاران نفر از کشورهای آسیای مرکزی به سوریه و عراق رفتند و به صف گروه‌های افراطی و تروریستی به مثل دولت اسلامی پیوستند. آیا خطر این گروه در منطقه بیشتر می‌شود؟
That's a very difficult question. I don't think
من فکر نمی‌کنم که گروه دولت اسلامی امروز برای آسیای مرکزی یک خطر جدی باشد. ولی این زمان من از جلب اعضا از کشورهای آسیای مرکزی به صف سازمان نگران هستم. فکر میکنم و میترسم که با افزایش فشار به گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق اعضای گروه به وطنشان برگشته در آنجا مشکلی ایجاد کنند. نمیخواهم خطر این را زیاد نشان بدهم ولی تهدید وجود دارد. من فکر میکنم جلب اعضا به دولت اسلامی از آسیای مرکزی چند سبب دارد ولی راههای جلوگیری از آن وجود دارد.
راه بهترین مقابله با افرادگرایی به نظر شما در منطقه کدام است؟
It's a very complicated question certainly, but the best way to prevent
در واقع این یک سوال بسیار پیچیده است. بهترین راه پیشگیری از افرادگرایی وجود یک حکومت دموکراتی قوی، قابل باوری و پاسخگو است که مردم احساس کنند صدایشان را میشنوند و با آن احترام میگذارند. حقوق انسان و قانون منظم احترام شود، مطبوعات آزاد باشد. با فکر من مسئله بیشتر به مدیریت وابسته است. عین زمان جامعه مدنی قوی برای تاسیس یک جامعه عادل و باثبات و خوشبخت بسیار مهم است. با این معنی که باید به تحصیل از همان سالهای اول تمرکز کرده شود و نظامی معارف باشد که تحملگرایی، احترام به گوناگون اندیشی و درک نه تنها اسلام و دیگر دینها را تشویق کند. همین چیزها برای جنگ با افرادگرایی خشونتبار فوق العاده مهم است.
Promoting a just and happy and stable society.
ایتان ویلینسکی لنفورد تحلیلگر آمریکایی از شهر واشنگتن با ما صحبت می‌کرد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
زن در یک دادگاه مسکو برای حق مادری به طفل پرتافته شده تاجیک مبارزه می برد. روز 20 سپتامبر در دادگاه ناحیه بوتیرسک شهر مسکو، مرحله حل کننده دعوای میان هلاله یگور و یک شهروند روسیه و کنسولگری تاجیکستان بررسی می شود. موضوع بحث طفل 6 ماهه است که مادرش یک شهروند تاجیکستان از او دست کشیده است. دعوا بر اساس آن شروع شد که نوزاد از جانب همسران بی فرزند قبول شده از جانب اداره وصایت و پرستاری وزارت معارف ولایت مسکو بدون موافقت مقامات تاجیکستان در روسیه به تربیه فرزندخوان ها گذشت. از روی قانون های تاجیکستان کودک یتیم تاجیک بدون رضایت ساختارهای دخلدار این کشور نمیتواند به پرستاری شهروند روسیه گذرد. اسناد دادگاهی کنسولگری تاجیکستان ثابت میکند که در جریان فرزندخوانی و زندگی بعدی این طفل 6 ماهه حداقل 2 دفعه قانون نقض شده است. نخست در حالت صادر کردن قرار به فرزندخوانی دادن طفل تاجیک موقع جانب تاجیکستان پرسیده نشده است و حالت دوم بر پایه همین اسناد فرزندخوانی به کودک شهروندی روسیه تقدیم شده است. کودک 11 مارس سال 2016 از مادر تاجیک با نام کلولایو تولد شده، حالا شهروندی روسیه است و اسم نوش میخائیل یگوروف شده است. وکیل دفاع و هم خودی مادر کودک راه یافتن اشتباه به هنگام تهیه سندهای فرزندخوانی را از جانب شعبه وصایت و پرستاری وزارت معارف اعتراف میکنند، اما از دادگاه و مقامات تاجیک درخواست دارند که به این اشتباه ها چشم پوشند و گذارند که طفل در دست والدان نو در شرایط مناسب تربیه شود. هلاله یگوروف 36 ساله یک زن ازبک تبار شهروند روسیه که در یک شرکت مسکو به حیث خزینه‌دار کار میکند، حالا برای تربیه پسرخواندش در رخصتی مادری قرار دارد. او گفت در 10 سال همزیستی با همسر 45 سالش نتوانسته صاحب فرزند شود.
وقتی کودک رو باری اول دیدم، تنها همین مسئله شهروند تاجیکستان بودنش مرا کمی نگران کرد، چون که در مکتب فرزندخوانی گفته بودند که کودکان شهروند تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان وقتی تولد به طور اوتوماتی شهروندی این کشور را دارند. در اداره پرستاری به ما بعد گفتند که هیچ مشکلی از این نظر نمی شود. اداره پرستاری گفت که کنسولگری تاجیکستان را در جریان میگذارد و من هم از پای دیگر سندها شدم و کودک را به قید گرفته شهروندی روسیه را دادیم. ما هر دو با شوهر هم کار میکنیم. شرایطمان خوب است. یک خانه بیرون شهری هم داریم. قرار فرزندخوانی کودک از روز 31 می حکم قانونی را گرفت، ولی 15 ایون از تاجیکستان نامه گرفتیم که کودک باید اخراج شود.
بعد از این هلاله یگوروف و همسرش به دادگاه مراجعه کردند. در تمام این مدت میگوید زن هیچ نفری از خویشاوندان احتمالی کودک پیدا نشد و برای کودک دعوا نکرد. در کنسولگری تاجیکستان به والدان گفتند که در صورت وجود روابط خویشتباری آنها میتوانند به طفل صاحبی کنند، وگرنه کودک باید از دست آنها گرفته شده به تربیه یتیمخانه تاجیکستان فرستاده شود. حالا هلاله امید دارد که در دادگاه با مقامات تاجیک میشود به سازش رسید و قضیه را به منفعت کودک حل کرد.
با کودک رحمم می آید. حالا او نیم ساله است. او را اگر از دستم گیرند 7 ماه می شود. بعد چی می شود؟ او علاقه گوکشان می گردد. پدرش رو بابا می گوید. طفل دوست داشته ما است. همیشه در هوای تازه در اروبچهش می گردونیم. همه کار و زندگی به خاطر همین کودک است.
حقوق شناس و وکیل دفاع هلاله یگوروف آرام بلک در یک صحبت با رادیو آزادی گفت که امیدوار است در نهایت کار دادگاه و هم جانب دعواگر یعنی حکومت تاجیکستان با نظرداشت منفعت کودک عمل میکنند. وی گفت با تمام احترام به قانون و دولت تاجیکستان شرایط این کشور را همه میداند و بسیاری شهروندان این کشور به خاطر روزی بهتر به روسیه برای کار میروند و شاید که شرایط یتیمخانه تاجیکستان برای غمخوری درست این کودک مناسب نباشد. سفارت تاجیکستان پیوسته برنامه‌های بازگردان اطفال یتیم و پرتافته شده تاجیک را از یتیمخانه های روسیه راه اندازی میکند. هفته از این پیش 4 طفل یتیم به تاجیکستان فرستاده و به تربیه یتیمخانه های این کشور گذشتند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
اداره آب و کارز دوشنبه اعلان کرد که از ماه اکتبر امسال نرخ آب برای ساکنان پایتخت و کارخانه های غیر بودجوی تا 20% افزوده در مجموع برای یک متر مکعب 61 درم را تشکیل خواهد داد. حالا ساکنان برای هر متر مکعب آب 52 درم پرداخت نکنند. فردوس جبروف سردار ریاستی فروش آب اداره آب و کارز دوشنبه 17 سپتامبر در صحبت با آزادی گفت افزایش قیمت آب با رضایت خدمات ضد انحصاری یا ضد مونوپولی تاجیکستان صورت گرفته است و قرار رسمی در این باره آخر ماه ایون امضا شده است.
وی گفت کارخانه های غیر بودجوی که فعلا برای هر یک متر مکعب آب 4 سومانی و 48 درم پرداخت میکنند بعد 1 اکتبر برای هر متر مکعب آب 5 سومانی و 38 درم خواهند داد. جباروف گفت اما قیمت آب را برای اداره های بودجوی از اول سال 2017 بالا خواهند برد. و قول او چنین تصمیم برای آن گرفته شده است که مرحله بالا بردن قیمت آب برای کارخانه های دولتی وقت زیادتر میخواهد.
برای اون که اهالی و غیر بودجوی این کارخانه‌ای هستن که تو پرداخت میکنن. دو اگر از یکی نفتیم به سال 2016 بودجه جمهوری را با مبلغ 20% زیاد کنیم و خواهی مبلغ پرداخت خدم ندارد.
در دوشنبه 172,000 خانواده به صفت میزاج آب را استفاده کرده هر ماه برای آن پول می سپارند. حالا نه همه آنها خبری بالا رفتن قیمت آب را به خوشی پذیرفتند. شهلا صبور و که همراه 4 فرزندش در کنار پایتخت زندگی می کند گفت سالها باز تاجیکستان همچون سرگه آب و محل پریخ‌های بزرگ معرفی می شود و برای نمونه باید قیمت آب را پایین تر می برد نه بالا. فاروق سلیموف رهبر یک شرکت تجارتی میگوید از آن که 3 ماه پیشتر از کارخانه های بودجوی این مقررات را به کارخانه های غیر بودجوی جاری میکنند کاری با عدالتانه نیست، چون که به قول او اکثر شرکت های تجارتی و کارخانه های غیر بودجوی در زمان اوج بحران تنها به خاطر از بین رفتن تجارتشان با فایده کم کار میکنند و هر عاملی بر زیاد ستاندن مبلغ به کاری آنها تاثیر میگذارد. سلیموف گفت
همین دوران باید دولت برعکس کمک رسانه آمدید داشت نه اینکه ناسه برده، لیکن این بحران هم در روز در روز نمی کشد کن، یعنی یک سوم دو سوم سه سوم هم باید دولت برعکس کمک کنه نه دیگر دولت هم.
در همین حال برخی از کارشناسان میگویند مقامات در برابر بالا بردن قیمت آب باید سطح خدمات و اینچنین صفت مخصوصا آب آشامیدنی را در پایتخت بالا ببرند، وگرنه به گفته اکبر سبحانوف مسئول پژوهشگاه دموگرافی و اقتصادیات ساکنان از پرداخت پول آب میگریزند و مقامات حاصلی را که انتظار دارند گرفته نمیتوانند.
اگر در جام بینید این هست کنش تاثری منفی میرسونه 10 درم بوشدم از همش اوش علاقه یک سونه زیاد شود ممکنی اوش 5-6 تومان زیاد میشود.
در گذشته نیز مقامات تاجیکستان چند دفعه نرخ آب را برای ساکنان بالا برده دلیلش را خرج زیادی تکنیکی عنوان کردند، ولی ساکنان میگویند با گذشت سالها نه تنها خدمات این نهاد به طور ضروری بهبود نیافته است، بلکه هنوز هم در بعضی از منطقه های پایتخت به آشیانه های از دوم بالا آب نمی براید و یا ساکنان در روزهای بارانی آب لایالود میگیرند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که میتوانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگوید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
سازمان امریکایی پنتر زندگی یک ببر برفی در تاجیکستان را طریق ماهواره مورد آموزش قرار داده است. این ببر برفی را سال گذشته ساکنان محلی در ناحیه مرغاب بازداشت کرده بودند، ولی مسئولان سازمان پنتر آن را از دست ساکنان محلی گرفته پس از یک سال نگاهوبی با بستن گردنبند ماهواره‌ای با کور رها کردند. جورابیگ بحریف کارمندی ممنونگاهی زورکل که همزمان با سازمان پنتر همکاری میکند گفت زندگی هر لحظه اینه این ببر از طریق ماهواره آموخته میشود. و گفت
یک گردنبند است پوتنیکی چسباندیم در گردن، بعد وایا چی کردیم سر دادیم، بعد ما رفته ای سپوتنیک در کامپیوتر امی خیلی چی پیدا میکنیم که امین ببر برفی در کجا میگردد، چی خیلی غذا میخورد، صغور خوردگی بود که اول چی است که ما گفتن که خیلی وای یک و نیم سال در یک جو وای نگاه بین کردیم، گفتن که دیگه شکر کردن نمیتوند که خوشبختانه وای شکر میکنند. چند جو که نگاه تماشا کردیم که صغور خوردگی است تو اول هم زنده است.
سازمان پنتره که 6 سال باز در تاجیکستان با آموزش زندگی ببر برفی مشغول است، در برابر نظارت زندگی یک ببر طریق ماهواره اینچنین در موضع های زیست این نوعی جانور نادر دوربین های نظارتی نصب کرده است. نوزر آشورمامدوف کارمند اینستیتوی بیولوژی بدخشان و همکاری سازمانی پانترا میگوید آموزش زندگی ببر برفی خیلی مشکل است. دوامی 6 سال این سازمان 38 ببر برفی در قطارکوهای پامیر و 12 ببر برفی در قطارکوهای درواز را مشاهده کرده است. اما نصبی دوربین های نظارتی غیر چشم داشت این نوی ببر را در قطارکوهای سر و زرافشان نیز ثبت کرده است. او گفت
میگن که وجود نیست. اما کارمندان ما همین چه دقیق کردن که با دوم